أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 114 جلسه از مجموعه جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. امروز تبریکی رو خدمتتون عرض میکنم که شاید بزرگواران تا به حال به اون توجه نداشته باشن. 15 شعبان سال 255 که مشهور است به سال روز میلاد مولا و آقامون امام زمان سلام الله علیه، که روز جمعه هم بوده است، به جهت تقویم شمسی مقارن است با 12 مرداد سال 248، یعنی به محاسبات تاریخ شمسی امروز سال روز میلاد مولا و آقامون امام زمان صلوات الله و سلامه علیه است. امیدواریم که خدای متعال به لطف و کرمش بر ما نظر مرحمتی بفرماید و انشالله ثبات قدم در مسیر اعتقاد، دعای بر فرج و یاری اون بزرگوار رو به ما عنایت بفرماید. در ادامه بحثی که 2 جلسه با هم گفتگو کردیم، در این جلسه رسیده ایم به جمع‌بندی اون 2 دسته روایت و آیاتی که با همدیگه مرور کردیم. یکی از بزرگواران به صورت خلاصه در چند خط بفرمایند که بحث ما چه بوده و آیات و روایاتی که با هم در 2 نوبت قبل مرور کردیم به چه موضوعی اشاره داشته است، تا بعد انشالله وارد بحث جمع‌بندی این 2 دسته آیه و روایت شد.
سلام علیکم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
به زال رسیده بودیم به ذلت دشمنان به دست آن حضرت بعد ظهور.
بله.
بعد فهمید که 2 مورد هست، یکی این که یا همه اندیشه های انحرافی و افکار انحرافی از بین می روند و صرفا دین الهی باقی می ماند، و یک صحبت دیگه این که می مونند ولی جزیه می دهند تا در حکومت اسلام به در امنیت زندگی کنند، و یک سری آیات و روایات فرمودید که مورد اول رو تاکید میکردن و یک سری آیات و روایات مورد دوم رو. حالا قراره که این جلسه این بین این دوتا رو یک جمع‌بندی بفرمایید و
انشاءالله. که توضیحی هم دادم در نوبت قبل که این جمع بین آیات و روایات در این موضوع انشاءالله به ما کمک میکند در برخورد با آیات و روایات دیگری که به نظر می رسد در ظاهر با هم قابل جمع نیست و مستمسکی می شود برای کسانی که بخواهند آیات مبارکات قرآن، روایات و یا اعتقادات اصیل شیعی رو خدای ناکرده به سخره بگیرند یا کوچک بشمارند. پس عنوانی که یادداشت می‌فرمایید می‌شود نحوه جمع آیات و روایاتی که در دو دسته بیان شده بود. بعضی از معاصرین مثل آقای ابراهیم امینی که فکر کنم یکی دو سال پیش از دنیا رفتن، آقای جوادی آملی و مرحوم آقای طباطبایی صاحب تفسیر المیزان که من سه نمونه از این گروه رو نام بردم، کسان دیگری هم هستند. این صاحب نظران و نویسندگان به اون چهار آیه‌ای که نشان می‌دهد یهود و نصارا تا قیامت زنده هستند محوریت می‌بخشند و این نظر رو برمی‌گزینند. و به تعبیری می‌فرمایند روایاتی که با ظاهر قرآن نمی‌خواند ما نمی‌پذیریم، حتی اگر متعدد باشه و فراوان باشه. پس دسته ای از روایات را که نشان دهنده از بین رفتن کامل دیگر افکار و اعتقادات و مذاهب هست را کنار میگذارند و اون دسته از روایات را میپذیرند که ادیان حق به شرط جزیه و احترام به قوانین دولت اسلامی اون زمان، یعنی عصر ظهور امام اعظم سلام الله علیه، امکان بقا دارند. یعنی چون در اینجا تصریح قرآنی را ملاک میگیرند، میفرمایند که این گروه ها باید حتما تا قیامت باشند و مطابق برخی از آیات که با هم خواندیم تحقیر شوند. بنابراین مطلب رو به نفع این دست جمع بندی میکنند. دسته دیگر از دانشمندان یا نویسندگان شیعی که تا جای ممکن میکوشند قرآن رو به کمک روایت امام معصوم و حجت معصوم خدا معنا کنند، و در اکثر آیات به غیر از محکمات، اونهایی که از محکمات است و آشکار است، به سراغ مبین قرآن می روند، اونها این تعداد آیات و احادیثی رو که نشان دهنده پایان کار دیگر ادیان در عصر ظهور هست رو کنار نمیگذارن، بلکه مسئله رو اینگونه جمع میکنن. که چه بسا دسته اول آیات و روایاتی که نشانگر بقای این دیگر ادیان یا مذاهب یا فرقه ها هست، ناظر به آغاز حاکمیت امام عصر سلام الله علیه است تا مسئله برای مردم روشن بشه. اما حکومت که برقرار شد، عقل مردم که به ولایت تکوینی امام کامل شد، عوامل فساد که برچیده شد، شیطان که کشته شد، تربیت خلائق که آغاز شد، در این مرحله دیگه مسیحی بودن و یهودی بودن جز نوعی نزاع بر حق معنا نداره. وقتی گفتیم که حضرت از اون غار تورات اصل رو می آورند، انجیل اصل رو می آورند، زبور اصل رو می آورند، و در اونها نوشته شده است وعده به پیغمبر خاتم داده شده است، خب اگه راست میگن باید بپذیرن دیگه. گفتیم اون غار در کجاست؟
سلام استاد.
سلام علیکم.
غار انطاکیه اگر درست تلفظ کرده باشم.
بله. خب در همین زمان، در همین زمان وجود مقدس حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام هم از آسمان به زمین هبوط میکنند، جزو یاران امام زمان در میآیند. و به این واسطه قاطبه مسیحیت به ایشان ایمان میآورند، به وجود مقدس امام زمان. سوره مبارکه نساء 159.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته و يوم القيامه يكون عليهم شهيدا.
ترجمه هم بفرمایید.
و هیچ کس از اهل کتاب نیست جز آن که پیش از مرگ وی ایمان خواهد آورد و در روز قیامت او بر آنان گواه خواهد بود.
و وقتی ما به روایات ذیل این آیه مراجعه میکنیم، تایید همین سخنه. پس ما مواجهیم با افرادی که با ایمان آوردن حضرت عیسی مسیح علیه السلام به وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه، اونها هم به پیروی از حضرت عیسی به وجود مقدس امام زمان ایمان می آورند. خود مسیحیان یه بینات و معجزاتی مشاهده می کنند که حقانیت حضرت عیسی علیه السلام بر اونها روشن می شود. از سوی وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه هم بیناتی وجود دارد که آشکار می فرمایند. همه اینها موجب تمکین مردم در برابر دین حق می شود. حالا اگر اینها ایمان نیاوردند، باز هم بر باطل خودشون پافشاری کردند، در حالی که مطلب آشکار شده بود بر اونها. اینجا مرحله ایه که حضرت اسلام را و تسلیم در برابر دین حق رو بر اونها الزام میکنند. پس هر دوی این دو دست آیات و روایات درسته، نیاز به رد یکی و انتخاب دیگری نداریم. یک دسته ناظر به اوائل قیام حضرت است و دسته دوم مربوط به زمانی است که حکومت حضرت بست پیدا کرده و هدایت حضرت بر زمین جاری شده است. وقتی که وعده ها عملی شد، بینات آشکار شد، تربیت توحیدی حاصل شد، تربیت الهی محقق شد، حالا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، حالا دیگه باید شرک و غیر خداپرستی زوال پیدا بکنه. حتی در این مرحله هم به نظر می رسد می شود با مراجعه به روایات گفت مرحله اول از بین رفتن شرک و پرستش غیر خداست، در مرحله بعدی الزام به پذیرش ولایت آل الله علیهم السلام است. پس اگر در مرحله اول پیروان سقیفه رو به شرط پرداخت جزیه قبول کنن، در مرحله دوم اصلا پذیرشی حاصل نمی شود. به ویژه که این دسته از روایات را اهل فن به جهت سندی قوی تر از دسته اول می دانند، که حالا ما الان تو اون زمینه نیازی نیست ورود بکنیم، ولی این هم گوشه ذهنمون باشه خوبه. یعنی کدام دست از روایات، کدام دست از روایات هست که به نظر میرسه اللحاظ سندی قوی تر از دسته دیگر هم باشد؟
آن دست از روایاتی که نشان میدهد ادیان و مذاهب دیگر از بین خواهند رفت.
بله، اما با همین مراتب و همین زمانی که در واقع به اونها داده می شود. یه سوال، در آیاتی که در باره فرقه ها و نهله های باطل تعبیر الی یوم القیامه آمده بود، این تعبیر الی یوم القیامه رو چکار کنی؟ دو جلسه پیش یکی از خانم ها گفتن شاید این یوم القیامه منظور مثلا قیام حضرت باشد، و ایشون تعبیر کردن اگر اشتباه نکنم به قیامت صغرا. خب این تعبیر تعبیر روایی نیست، ولی یک تلاشی است برای توضیح این آیات. کسانی که هر دو دسته رو میپذیرند میگن شاید الی یوم القیامه یه اصطلاحی باشه، مثل اینکه مثلا به یه فردی در یک به اصطلاح ناراحتی گفته شود که من تا روز قیامت مثلا از تو نمیگذرم، یا مثلا معادل ابد و دهر، تا ابد و دهر مثلا من نسبت به تو این ناراحتی رو دارم. این اگر بشود معادل این تعابیر قرار بگیره، معناش این است که از این سخن بر نمیگردم. البته این با ظاهر آیه نمیسازه، یعنی به نظر میرسه ظاهر آیه تعبیرش دقیقا منظور قیامت است. توجیه دیگر که فکر میکنم به نسبت این دو توجیه، هم فرمایشی که خانم فرمودن هم این توجیهی که در بعضی از منابع ذکر شده و توضیح داده باشن، نیکوتره، این است که وقتی گفته می شود تا قیامت این طوریست، یعنی این حکم هست، ولی معناش این نیست که حتما یهودی و مسیحی تا قیامت هستند. یعنی این حکم تا قیامت پا بر جاست، اگر مصداقی داشته باشه حکم اجرا میشه، ولی اگر نظام مسیحیت و بت پرستی و پیرو یهود پیروان منحرف شده از مسیر حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام اینها نباشند، خب این حکم مصداقی ندارد که اجرا شود، و این نوعی حکم به اصطلاح تند قاطع است نسبت به این که خلاصه یهودیان، مسیحیان یا پیروان فرقه های دیگر بدانند که اگر حق رو نپذیرند چنین امری بر اونها جاری خواهد شد. به عبارتی اگه بخوام یه خورده باز اصطلاح دقیق تری رو به کار ببریم، نوعی حکم بازدارنده است. ما در برخی از احکام اسلامی هم این بحث رو داریم که اگر کسی فلان خطا و معصیت رو انجام داد، یک مجازات سنگین برای او وضع می شود. در مباحث فقهی گفته می شود اینها بیش از این که بر اساس تأدیب معصیت کار وضع شده باشه، به جهت بازدارندگی جامعه از این معصیت وضع شده. اینجا هم در واقع می شود این گونه توضیح داد که به اراده خدای متعال، به وعده حق متعال با اون مقدماتی که گفتیم، اهم از کشته شدن شیطان، تکمیل عقلها، تربیت صحیح و امثال اینها، عالم در مسیر اعتقاد صحیح قرار میگیره. ولی این پیام همیشه تاریخ خواهد بود که اگر کسی در این مسیر قرار نگیرد، خدای متعال برای او ذلت را تقدیم فرموده است. پس این بحث یکی از مسائلی است که مورد اختلاف نظر است، هم در آیات، هم در روایات، و هم در نظر مفسرین و دانشمندان آثار مختلف که به نظر می رسد این شکلی که در واقع ما جمع می کنیم، یعنی روایات رو رد نمی کنیم، قبلا هم راجع به جایگاه روایات صحبت کرده ایم و پاسخ هم دادیم که با این نوع دستبندی و تقسیم زمانی که مغایرتی هم با آیات و روایات نداره و همسو با نظام حکومتی امام زمان سلام الله علیه است، اینگونه بحث روشن می شود، نیازی هم به رد یا کنار گذاشتن برخی از روایات نیست. خب اگر تا اینجا در مجموع بحث سؤالی هست بفرمایید، اگر روشن شده است من یه چند کلامی به همین بحث اضافه بکنم.
خب
میفرمایید.
همینطور که در مورد دسته اول سه نفر رو مثال زدید، آیا لازم هست که برای دسته دوم نمونه بفرمایید یا نه؟
ببینید، عموم محدثین و کسانی که باورمند به روایات هستند به این شکلی که ما در جلسات مختلفی توضیح دادیم، یعنی آیه رو از نزد خودمون توضیح نمی دهیم، عموم افراد که این گونه باشند جزو این دسته قرار می گیرند.
پس این نشون میده دسته اول در اقلیت هستند.
ببینید، من شمارش نکردم که بگم اونا اقلیتن یا نه، ولی برداشتم این است که به جهت نقص تربیتی که ما در نظام های حوزویمون داریم و کوتاهی که نسبت به احترام به روایات داریم، اتفاقا دسته اول در اکثریتند. یعنی اگر قرار بشود که خلاصه بگیم یه عده‌ای که حسبنا کتاب الله هستن که هیچ اصلا به روایات کاری ندارن، یه عده‌ای هم که در جامعه شیعی هستند نوعی با روایات برخورد میکنن که در جلسات مختلف مثالهاشو زدیم، که گویی اون جایگاه ویژه رو ندارد، بنابراین به نظرم میرسه اتفاقا اون دسته کسرت بیشتری داشته باشن، ولی واقعا نشمردم که حالا مثلا من بگم این 5-6 تا به نظر میرسه اینجوریه، این 5-6 تا اینجوریه. ولی مثلا آقای ابراهیم امینی در کتاب دادگستر جهان، خب چندین نوبت هم چاپ شده این کتابو، در دسترس هم هست و در بازارم هست، ایشون در اینجا به صراحت این رو تبیین میکنه و در واقع تعبیرشون هم همینه که خب ما چند تا آیه روشن داریم، بنابراین روایاتی که با این آیات سازگاری نداره رو کنار میگذاریم. حالا این حتی مؤدبانه همین رو بگند، با شیوهی که ما در جلسه با هم تمرین کرده ایم و معتقدیم که باید این گونه عمل کرد همسو نیست. ولی بخوایم به لحاظ علمی بگیم، باید بگیم یک اختلاف نظر علمی است. مثلا مرحوم شیخ علی نمازی از معاصران و از محدثین خب می شود نام برد که ایشون در این گروه قرار می گیرد. مرحوم شیخ علی نمازی، مرحوم امیرزا جواد آقای تهرانی مثلا، اینها جزو معاصرینی هستند که در این دسته قرار می گیرند. بعضی هم معاصرین هم هستند که اصلا در این زمینه ها اعلام نظر نکردند. حالا من دو تا دیدگاه رو میخواستم اگر سوالی نبود نکته نبود از معاصرین عرض بکنم که یه خورده با این نوع جمع‌بندی ما ممکنه متفاوت باشه، ولی به هر حال این دو دیدگاه رو هم من اینجا یادداشت دارم که برای شما بگم. حالا اگه سوال دیگری نبود این دو دیدگاه رو بگم باز شاید روشن بشه. بله اگه مطلب دیگری هست بفرمایید. دو تا از نویسندگان هستند که در واقع دیدگاهشون رو ما راجع به اهل کتاب در عصر ظهور الان میخوایم بیان کنیم. ببینید در بحثی که تا به اینجا داشتیم هم اهل کتاب هم پیروان مکتب خلفا هم بت پرستان همه رو شامل میشد، اما راجع به اهل کتاب دو تا دیدگاه در واقع معاصر هست که من با نام صاحبان اون دیدگاه برای شما عرض میکنم. یک آقایی نویسندهی به نام نصرت الله آیتی، ایشون میگه که در عصر ظهور عده کثیری از اهل کتاب ایمان می آورند، عده کمی که عناد دارند در جنگ با حضرت کشته می شوند، عده کمی هم جزیه می دهند. محقق دیگری در موضوع مهدویت که چند جلد کتاب هم ایشون راجع به مهدویت دارن، آقای نصرت الله آیتی رو من نگاه کردم فکر کنم 12-13 جلد کتاب داشتن در موضوع مهدویت. آقای ناجری دستبندیشون راجع به اهل کتاب در عصر ظهور به این ترتیبه. ایشون میگن ابتدای ظهور جنگ های بین حضرت و عده ای از اهل کتاب صورت میگیره، بعد از مدتی تعدادی از اهل کتاب باقی میمانند که جزیه میدن، اما با مرگ تدریجی این تعداد اهل کتاب و تربیتی که در جامعه حاصل می شود و بیاناتی که به تدریج بر همگان آشکار می شود، نسل بعدی این اهل کتاب دیگر ایمان آورندگان به نظام راستین و حق هستند، بنابراین به نقطه‌ای خواهد رسید که جامعه عاری از هر نوع خطا و انحراف اعتقادی باشد. پس این دو نفری که نام بردیم این دستبندی رو با اشراف به بحث اهل کتاب دارند، یه مقداری با بحثی که ما مفصل در این در واقع سه جلسه تا اینجا داشته ایم فرق میکنه، اون عمومی تر بود، اما راجع به اهل کتاب هم چنین نظرات به اصطلاح دستبندی شده ای در میان نویسندگان و محققین وجود دارد. به هر حال من نه خودم رو صاحب نظر می دانم نه اصراری بر این که به بزرگواران بگویم این نظر را رد کنید یا آن نظر را بپذیرید، اما آنچه که شیوه ما در این مجموعه جلسات بوده است بارها هم توضیح داده ایم، در عمل این می شود که ما در واقع بین این آیات و روایات جمع کنیم و ادبیات نیکویش همین می شود که عرض کردم، چه راجع به اهل کتاب چه راجع به دیگران از پیروان سقیفه یا بت‌پرست یا بودا یا هر کدام اینها. قاعدتاً صاحبان عقلشون در ابتدای مواجهه با آیات و بیاناتی که از وجود مقدس امام زمان صادر می شود در برابر حق تمکین می کنه. یک عده ایشون چه بسا از روی عناد و به جهت از دست ندادن موقعیتی که دارند یا ثروتی که به دست می آورند یا جایگاهی که دارند با حضرت به مبارزه برخیزند و شمشیر بر علیه حضرت بکشند و ابزار جنگ آماده کنند و سپاه بچینند که اونها منکوب حضرت می شوند. می ماند کسانی که به هر دلیلی یا به جهت اینکه دانش لازم رو ندارند یا به جهت تشکیکی که در دلشون حاصل می شود یا از طرف شیطان یا از طرف انسانهای شیطانی، اینها در ابتدای امر ایمان نمی آورند اما با حضرت مبارزه هم نمی کنند، اما به تدریج با کشته شدن شیطان، با تکمیل عقول، با تربیتی که حضرت در تمام بلاد جاری می کنند، با مأمورانی که از سوی حضرت به اقصا نقاط سرزمین ها می روند و تعلیم قرآن می دهند، تعلیم معارف حق می دهند، تعلیم معارف الهیه و محمدیه و علویه و فاطمیه می دهند سلام الله علیه مجمعین، اینها به تدریج ایمان می آورند و در دسته مؤمنان قرار می گیرند. این به نظر می رسد که هم جمع بین آیات است، هم احترام به روایات است، هم این موضوع با همه شقوق و سوالاتی که ممکنه پیش بیاد با جایی مغایرت پیدا نمی کند. در اصطلاح بحث قیامت هم سه تا مفروضه عرض کردم و عرض کردم که با توجه به اینکه الی یوم القیامه داره به نظر میرسد که نظریه سوم زیباتر و نیکوتر باشد، چون نظریه اول که منبع روایی نداره اما یه نوع توضیحه، نظریه دوم هم با ظاهر روایت آیات و صراحت بحث قیامت سازگار نیست، ولی نظریه سوم کاملا روشنه. خب این هم جنبندی که به نظر میرسه که میتواند برای بزرگواران مفید باشه، ولی اگر کسی تحقیق کرد در این مطالبی که عرض کردیم مطلب نوع دیگری یافت یا منبع دیگری پیدا کرد که میشد به بحث اضافه کرد، میفرمایند ما استفاده میکنیم.
سلام استاد،
سلام
باشین. لطف میکنین این سه تا نظریه آخری که نتیجه گیری کردین یه بار تکرار بفرمایید.
همینی که الان عرض کردم رو؟
بله گفتین منبع روایی نداره نظریه اول.
اون بحث توجیه در واقع لفظ الی یوم القیامه در آیاتی بود که وعده داده شده بود که اگر اینها به اصطلاح ایمان نیاورند، سر تسلیم در برابر حق فرود نیاورند، تا روز قیامت در ذلت و خاری خواهند بود. یک دیدگاه که یکی از بزرگواران دو جلسه پیش اشاره کردند که منبع روایی ندارد، ولی توضیحی بود که من از فرمایش ایشون در واقع بیان کردم، چون اون موقعی که فرمودن گفتم انشالله بعدن بهش اشاره میکنم. گفتن مثلا ظهور حضرت را قیامت صغرایی فرض کنیم که اینها تا قیامت صغرا مثلا چنین وضعی دارند، ولی وقتی ظهور آغاز شد همه جا پر از عدل و داد و ایمان حقیقی و اعتقاد به ولایت حجت‌های الهی باشه. عرض کردم این مستند روایی ندارد. تعبیر دوم این بود که مثلا گفته شود این الی یوم القیامه منظور همینه که مثلا من هیچ وقت از تو نمیگذرم، منظور قیامت نیست. گفتیم این با ظاهر آیه نمیخواند، نمیخوایم بگیم حالا حتما این جمله غلطه، نه، داریم با هم دیگه تجزیه تحلیل میکنیم، میگیم با ظاهر آیه نمیخونه. ظاهر آیه به قیامت اشاره میکنه صراحتا، و خب قیامت مفهومش روشنه در ذهن افراد. اما سومیش این بود که این حکم تا قیامت باقی است، هر زمان مصداقی داشته باشد اون مصداق در واقع تحت این حکم قرار می گیرد، ولی اگر مصداق نباشه لزومی نداره حکم رو پاک کنند. و اینجا یه توضیحی عرض کردیم برای اینکه مطلب روشن‌تر باشه، که ما در بعضی از دستورات دینی بیش از این که آیات و روایات بخواهد در واقع روی اون مجازات تأمل بکنه و مانور بده، عنوان بازدارندگی داره، یعنی حکم رو بیان میکنن تا افراد از عقوبت این حکم بترسند و چنین عمل نکنند. حالا اگه یه نفر دو نفر هم در طول تاریخ یا در طول یک زمانی عمل کردند و گرفتار به اصطلاح عقوبتش شدن، اون دیگه یه حرف دیگه است. اما بیشتر اینا حکم بازدارندگی داره، میگه این معصیت اینقدر بزرگه، اینقدر عظیمه، بهراسید. این اون ستایی بود که الان شما فرمودید.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. دیگه فرمایشی باشه.
سلام
عرض شد. سلام علیکم.
ببخشید راجع به کشته شدن شیطان،
بله،
اگر روایاتی در این مورد هست لطفاً بفرمایید و یه توضیح بفرمایید.
در مکیال انشالله بهش میرسیم. بله، خلاصه اش این است که وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه شیطان رو گردن میزنند و الی یوم الوقت المعلوم رو در روایات ذیلش سرچ بفرمایید که ماجرای شیطان هست و گفتگویی که با حق متعال دارد. اونجا در روایات ذیلش چند تا روایت در این موضوع هست و جزئیات مطلب رو، حتی گفتگوی بین امام زمان سلام الله علیه و شیطان رو اونجا در بعضی روایاتش بیان کرده.
متشکرم.
خواهش میکنم. دیگه فرمایشی باشه عبد بزرگوارم.
سلام استاد.
سلام علیکم.
ببخشید استاد، شما بیشتر در مورد رفتار و کارهای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف در مورد اهل کتاب مسیحی و یهودی ها گفتید، فرمودید شیعیان گناهکار اون موقع چه حکمی دارن، چه جوری باهاشون رفتار میشه؟
شیعیان گناهکار اولا چون شیعه هستند نه جزیه باید بدن و نه اینکه با حضرت به مبارزه برمیخیزن. کسی که شمشیر در مقابل حضرت بکشه که دیگه شیعه نیست. شیعه گناهکار کسی است که با بیناتی که از حضرت میبیند در عصر ظهور توبه میکنه و یا اگر نخواهد حق کسی را بدهد در مقابل حکومت عدل امام زمان قرار میگیرد و حقی که از دیگران سلب کرده ازش گرفته می شود، به ذی حق داده می شود. برخی از گناهان هم هست اگر لازم باشد که فرد پاک شدنش از اون گناهان منوط باشد به اینکه تأدیب شود، اگر استغفارش مورد قبول قرار نگیره اون تأدیب باید صورت بگیره. حالا اگر شما وجه خاصی مد نظرتونه بفهمید، من توضیح کلیشو عرض کردم.
ممنون، متشکرم.
روشن کننده بود؟
بله ممنون.
بله. دیگه اگه مطلبی هست میفرمایید. خب اجازه میدید بریم حرف را یا نه بمانیم؟
ببخشید استاد، یه سوال داشتم.
بفرمایید.
اینکه همون کتاب‌های الهی رو حضرت حکم میکنن، حکمرانی میکنن، این هم اگر امکانش هستش؟
نه،
یعنی
کتابایی که کردم
تحریف شد؟
نه، عرض کردم حضرت کتاب‌های اصلی تحریف نشده رو میآورند و این یکی از بینات حضرت است، یعنی یکی از نشانه های حق بودن وجود مقدس امام زمان است که حضرت با آوردن اونها، مثلا فرض کنید با آوردن زبور داوود، کسانی را که اعتقاد دارند و بر اون مسلک هستند با آوردن زبور داوود و نشان دادن حقایقی که در این کتاب هست متذکر می شوند برای ایمان آوردن به دین اسلام، دین خاتم الانبیا، دین قدیر و دین صاحب الزمان.
بله، پس من اشتباه نوشته بودم. ممنون ازت.
سلامت. خب
سلام علیکم.
سلام. بله
بفرمایید. شما فرمودید که مثلا شیطان از بین میره و اینا، بس امام زمان علیه السلام چی به شهادت میرسه؟
ظاهرا بر اساس روایات یک زنی.
خب وقتی همه دیگه تربیت بشن اونا، یعنی مثلا بازم آدم های بد میمونن؟
یک نوبت این رو عرض کردم ولی مجدد یادآوری میکنم. ببینید، اختیار از هیچ کس در هیچ زمانی سلب نمیشود. اختیار در هیچ زمانی از هیچ کس سلب نمیشود. یه فردی در تاریخ به نام شلمغانی، این از نایبان امام عسکری سلام الله علیه، در اثبات وجود مقدس امام زمان هم کتاب نوشت. انحرافش به اونجا میرسد که توقیعی از وجود مقدس امام زمان در لعن او و رد او صادر میشود. ظاهرن شلمغانی مثل مثلا پرنفوذترین مراجع فعلی مثلا در اون زمان بوده، جایگاهشو میخوام بگیم، فاصله با امامت و حجت اللهی که خب اصلا قابل مقایسه نیست، ولی فرض کنید شما یکی از مراجع پرنفوذ و صاحب عنوان امروزی که کتابهایی هم راجع به حضرت نوشته باشه به حدی به انحراف اعتقادی بیفته که حضرت متنی صادر بفرمایند در رد او، در لعن او، خب این که حق رو برای دیگران هم معرفی میکرده، ولی گوهر اختیار، با اختیار آدم ها از درون آتش میان بیرون، در درون بهشت قرار میگیرن، با اختیار از میانه بهشت میان بیرون، در درون آتش قرار میگیرن. این هم امیدآفرین است هم نگران کننده. امیدآفرینیش برای چه کسانی است؟ کسانی است که شرمنده درگاه خدا هستند به خاطر برخی از معاصی که در گذشته داشتند. امید آفرینیش برای چه کسانی است؟ برای کسانی است که راه بسته نیست. بله، برای کسی که در خانواده خدای نکرده بی بند و باری باشد، پدر و مادر نااهلی داشته باشد، معلمان و مربیان ناسوابی داشته باشه، خب این کار دشوارتره، روشنه. اجرش هم معادل همون. برای کسی که در محیط خانواده مطلوب، در مدرسه مطلوب، در محیط جامعه مطلوبی باشد که هر روز از سر معزنه هایش اشهد ان علی ام ولی الله شنیده می شود، خب این راه هموارتره. و اگر چنین فردی سقوط بکنه، خب گرفتاریش هم بیشتره.
یعنی شیطان رو اگه نباشه مثلا انسان رو از راه بدر بکنه، نفس خدا آدم میتونه اینو اختیار
خود دمیتونه. شیطان در قرآن میگوید که من فقط شماها رو دعوت کردم، من وسوسه کردم، خودتون راه رو انتخاب کردید. شیطان نمیگه که در قیامت داره در به اصطلاح گفتگویی که با شیطان میشود، شیطان که به من چه؟ چرا همه تقصیر ها میدازین گردن من؟ من فقط شما ها رو وسوسه کردم، یه خورده براتون جلوه دادم دنیا رو، یه خورده براتون رنگ و آبش رو بیشتر کردم، ولی خودتون راه رفتیم. ما خودمون به خلاصه به شخصه میتوانیم کار شیطان و چند تا شیطان رو انجام بدیم. حالا لااقل بنده که این قابلیت رو در خودم میبینم و به خدا پناه برم، ولی شماهایی که خوبید، نه خلاصه حتما باید شیطان بیاد و خیلی تلاش کنه اونا، تازه شما یه المستغاث به که یا صاحب الزمان میگید، تنابش پاره میشه و میره. خواهش.
سلام استاد.
سلام علیکم
استاد. در ادامه سوالی که این خواهر عزیزم پرسیدم، یه سوالی هم برای من پیش اومد، دقیق متوجه نشدم از بین صحبت‌های شما و صحبت‌های ایشون، یه اشاره‌ای بود به این که خب افراد دو دستن، بعضیا شرایطشون و موقعیتشون مطلوبه و بعض نامطلوبه. اونایی که نامطلوبه اینجوری متوجه شدن که خب قطعا اجرشون و اینم متفاوته. حالا سوالی که برای من پیش اومده، افرادی که شرایطشون مطلوب نیست، حالا خانوادهشون، اطرافیانشون، مربیشون، هرچی، حالا این درسته که اجرشونم محفوظه، اما یه موضوعی وجود داره، همین افراد خب حالا حتی اگر که قصدشون این باشه که آدمای خوبی باشن، بازم گاهن این احتمال وجود داره دیگه، به خاطر سختی ها و شرایطی که هست، خب آدم ها ظرفیتشون متفاوته، این احتمال وجود داره که گاهن این حس در وجودشون باشه که خب کم آوردم و مثل همه افراد دیگه. بعد اون زمان که آدم احساس میکنه شرط بیشتر داره بهش فشار میاره، یه وقت یه حرفی میزنه، یه کاری انجام میده، اینا که ممکنه خودش هم پشیمون بشه حتی، ولی خب اون موقع بالاخره این عمله ازش سر زده. حالا این باعث میشه اون اجر ضایع بشه.
ببینید بالاخره فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. ای به این معنا نیست که اگر کسی خطایی کرد، حالا به تعبیر شما یه جمله‌ای گفت، دیگه این تمام پروندهش پر بشه از معصیت و هر چه ثواب داره خالی بشه. حتی خدای متعال برای مؤمنین، موالیان امیرالمؤمنین، لطف کرده، فرصت قرار داده برای توبه کردن، که مثلا این مأموران به ثبت گناه تا زمانی این نگاشتن رو به تعویق بندازن. حتی متناسب با سن ما روایات داریم که قبلا اشاره کرده ام، کسایی که زیر 40 سالند موقعیتشون برای پرش و تقرب به درگاه خدای متعال خیلی هموارتره. 40 سالشون که میشه خیلی اوضاع سخت‌تر میشه. اونی که تازه نوجوانه ولی زیارت عاشوراش ترک نمیشه، دختر 15 ساله، پسر 15 ساله، این با 5 نوبت زیارت عاشورا خوندن و 2 تا ترک گناه کردن مسیری رو میره که مادر بزرگش با 2 ماه زیارت عاشورا خوندن و فرض بفهمید مثلا 4 تا گناه ترک کردن باید اون مسیر رو بره. موقعیت ها و سن مؤثره، ولی خدای متعال به دوستداران امیر المؤمنین، به گل جمال پیغمبر و امیر المؤمنین این لطف کرده که آقا من بهت مهلت میدم، خانم من بهت مهلت میدم، تو خدای نکرده کوتاهی صورت گرفت، اشتباهی کردی، نماز صبحت قضا شد، صبح که بلند شدی همون موقع بخون، چون 1 ساعت از قضای نماز صبح گذشته، نظر برای 2 سال دیگه. این که تو اصرار داری که در بندگی خدا وظیفت رو خوب انجام بدی، این باعث میشه در ثبت اون معصیت و اون خطا و اثرات وضعی اون نماز صبحی که قضا شده تغییر حاصل بشه. حالا یه نفری نماز صبحش قضا شده، این خیالش هم نیست، نه با نماز ظهر و عصرش میخونه، نه با نماز مغرب عشاش میخونه، نه صبح که بلند شد میخونه، نه استغفار میکنه، خب این اثر وضعی بیشتری داره. پس عرض من اینه، اولا نمیخوایم گناهان رو سبک بشمریم، مکرر هم کتاب بسیار ارزشمندی تحت عنوان آثار گناهان اثر آقای محمد آسوده که در واقع جمع‌آوری ایشونه، چون همش روایت، این رو مکرر معرفی کردیم، آثار گناهان رو اونجا در روایات بیان کرده و گرفتاری‌هایی که فرد مبتلا بهش میشه. اما از طرف دیگه میخوام بگم امید ما به رحمت خدا به حدی هست که اگر من یه خطا کردم و پشیمان شدم و استغفار کردم، خدا به خاطر یک خطا همه زیارت ها، همه نماز ها، همه توسلات من رو به دور نمی ریزه. این یک ترازویست که گاهی وزنه نیکویی های من افزون میشه، گاهی وزنه بدی های من. اگر کسی بتواند کاری کند که همه بدیهاش آمرزیده شود و دیگه بدیی بر بدی نگذارد، با اشک بر سید الشهدا محرم در پیش است، با اشک خالصانه بر سید الشهدا کفه گناهان رو پاک کند، بدیهایی هم که نسبت به اطرافیانش، همسرش، فرزندش، پدر مادرش داره صاف بکنه، یا اونایتون که اهل کاسبی هستین اگر بدبستانی دارین، خمسی برگردنتونه، اینا رو صاف کنه و بکوشد به نام سید الشهدا دیگه از محرم 1443 معصیتی برای او ثبت نشه. این راه براش فراهمه و این مختص کسی نیست که فقط خانوادهش اونجوری باشه یا معلمش اونجوری باشه، همه همینطوره. طرف پدرش بسیار فرد مثلا نیکورفتاریست، مادریست بسیار ارزشمند و با تقوا، بچه به اختیار خودش مسیر باطل بود. یه چیزی براتون بگم خیلی عجیبه، عجیبه که یعنی من از دوره نوجوانی که این رو شنیدم، الانم حالا شاید جوان باشم ولی حالا شاید بعضی شما فکر کنین که پیرمرد شدم، ولی بالاخره از دوره نوجوانی که این رو شنیدم با گوشهای خودم، اصلا هر زمان یادم بیاد متحیر میشم، اصلا چجوری ممکنه، نمیفهمم مکانیزمشو، نمیفهمم. خدا رحمت کنه با مرحوم پدرم داشتیم از محل کار ایشون می آمدیم به سمت خانه، یه آقایی کنار خیابان ایستاده بود، پدرم گفتن این پسر مثلا آیت الله فلانیه، یک فرد مشهوری، گفتن این پسر فلانیه، سوارش کنیم ببریمش. من پیاده شدم نشستم عقب، اون نشست جلو بود، پدر مشغول رانندگی شدن تا برسیم به اون محلی که مثلا اون میخواد پیاده شه. بله یادم نمیاد اینو برای زهرا خانومم تعریف کرده باشم، حالا شرف حضور دارن، آقا سید مشتاق هم شرف حضور دارن، بله برای ایشون هم تعریف کنم. این سوار شد و پدرم شروع کردن احوال پرسی، خب مثلا پدر چطورن، برادرها چطورن و اینا. صحبت رسید به اینجا، گفت آقا پدرم که شما میدونی که کیه و چجوریه، و پدرم گفتم بله، حالا بعدم برای من تعریف کردن که مثلا یه فرد خلاصه با تقوای متدین روحانی مشهور مورد اعتماد. گفت پدرم برای برادرم، کدوم برادرم؟ اون برادرم که امام جماعت فلان مسجد و مثلا فلان مسئولیت در فلان اداره است، یعنی اون برادر روحانی خودش مکلا بود، برای او آق نامه نوشته است. یعنی انقدر دل این پدر رو سوزونده که پدر از آه و ناله و نفرین و آق گذشته، یه پدر متدین روحانی با تقوا گفته دیگه یه برگه بیارین من اینجا بنویسم و شماها شهادت بدید، زیر این امضا کنید که من از این پسر راضی نیستم و اون مورد مثلا لعن و طرد منه، در این حد. و من مونده بودم، الانم نمیدونم اون پسر کجاست و چه میکنه. من اون موقع که شنیدم گفتم مگه میشه طرف امام جماعت مسجده، یه عده‌ای پشت سرش نماز میخونن، یه عده‌ای به امضاش مثلا اعتبار میدن، یه عده‌ای ممکن است به عباش قسم بخورن، یعنی چی؟ چجوری ممکنه؟ نمیفهمم، هنوزم نمیفهمم، شاید ماره کم فهمی منه، ولی در پاسخ به شما باید بگم خانم این فرد موقعیت زندگیش موقعیت تقوا بوده، مادرش پدرش اهل تقوا بودن، چرا به این نقطه رسیده؟ به این حد با پدر یلاویز شده و خون به دل او کرده که پدر چنین کاری بکنه؟ بهترین شرایط ممکن است پسر نوح رو محصول داشته باشه و جناب نوح هم هیچ تقصیری ندارد، چون معصومین علیهم السلام، حضرات معصومین هم همه بچه هاشون که دستگل نبودن که، بعضی از بچه هاشون خطاهایی هم داشتن. پدر معصوم که کوتاهی نمی کنه در امر تربیت فرزندش. اما چه می شود که این حاصل می شود و این اتفاق می افته؟ چیزیست به نام اختیار. ما با اختیار خودمون بهشتی میشیم و با اختیار خودمون جهنمی میشیم. با اختیار خودمون سعادتمند میشیم، با اختیار خودمون دچار شقاوت میشویم. خدا به ما رحم کن. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن أعداءهم.